بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث تحلیلی لغوی بحث رو از معانی حرفی آغاز کردیم، گفتیم حروف معانی دارند که ما در مقام بیان از اسامی برای بیان معنای اونها استفاده میکنیم، ولی این اسامی قابل جایگزینی به جای حروف در عبارات نیستند. چه فرقی بین معانی حرفی و معانی اسمی است که مانع از این جایگزینی میشه؟ در پاسخ سه نظریه مطرح شد. نظریه اول این بود که حروف صرفاً علامتند. در بررسی این نظریه گفتیم اگر مقصودتون اینه که حروف هیچ معنایی ندارن، خب این خلاف وجدانه. اگر مقصودتون اینه که حروف معنایی در عرض معنای اسم ندارن، حرف درستی است که توضیحش در معنای سوم، در اتجاه سوم خواهد آمد، در روی کرد سوم خواهد آمد. نظریه دومی که مطرح شد نظریه مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند فرمود تفاوت بین حرف و اسم در معنای موضوع له نیست، معنای موضوع له در حرف و اسم مماثلش یکیست. مثلا من و ابتدا هر دو موضوع لهشون یک چیزه. تفاوت اینها برمیگرده به شرطی در مقام وضع. اسم وضع شده است برای اون معنا، لیراد منه معناه به ما هو هو، اما حرف وضع شده برای اون معنا، لیراد منه معناه به ما هو آلتون لغیره. یعنی تفاوتی که هست در مرحله وضع، اسم وضعش با یک شرطی است، حرف وضعش با شرط دیگری است، ولی موضوع لهشون، ذات موضوع لهشون یکیه. هر دو وضع شدن برای یک چیز، اما اسم وضع شده برای اون زمانی که این معنا خودش ملاحظه بشه، به ما هو هو استقلالی ملاحظه بشه. حرف وضع شده برای این معنا و وقتی که این معنا به صورت عالی ملاحظه بشه، به ما هو آلتون لغیره ملاحظه بشه. خب این تعبیر مرحوم آخوند باعث شد که مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه بر ایشون اشکال بکنه که آقا این حرف معناش اینه که پس معانی حرفی ذاتن قابل نگاه استقلالی هن، چون همون معنا معنای اسمه، یه معنای دیگری نیست معنای اسم، موضوع لهشون فرق نداره. خب اگر این طور باشه باید در عالم واقع و خارج هم امکان تحقق معنای حرفی به شکل مستقل وجود داشته باشه، در حالی که چنین امکانی نیست. آیه سعد بر مرحوم اصفهانی اشکال کرد که گویا شما تصور کردی که ضرورتاً باید هرچه در ذهن ما اتفاق میفته در خارج هم مطابقی داشته باشه. حتماً اگر در ذهن من به یک مفهوم به دو شکل میتوان نگاه کرد، در خارجم اون مفهوم به همون دو شکل قابل تحقق باشه. کی گفته که چنین ضرورتی وجود داره؟ بلکه عکسش هست، ذهن ما این توانایی رو داره که اون مفاهیمی رو که در خارج وجود داره و احیاناً به یک نحوه یا بعضی از نحوه ها قابل تحققه، به نحوه های دیگری هم ملاحظه بکنه، ببینه. بنابراین این اشکال به آخوند فرمود وارد نیست. مرحوم نائینی رضوان الله علیه اشکال کرد که آقا وقتی ذات معنای اسم و ذات معنای حرف یکی است و فقط در مقام وضع به قول شما اسم یک شرطی داره، حرف یک شرط دیگری، پس باید بتوان اسم و حرف رو به جای هم استعمال کرد، چون موضوع لهشون که یکیه. نهایتا واضح گفته آقا جان این اسم رو به کار نبر برای این، وقتی این رو به ماه و آلتون لغیره ملاحظه کردی. این حرف رو به کار نبر برای این وقتی این رو به ماه و هوه ملاحظه کردی. خب آقای بازه، کی به شما ولایت داد که به ما بفرمایید چی بکنیم چی نکنیم؟ به شما چه؟ شما وضع تو بکن برو پیکارت. ما نهایتا خلاف قانون مثلا واضح عمل کردیم، ولایتی که نداره که ضرورتی بر ما به اصطلاح تحمیل بشه. پس ما میتونیم اسم و جای حرف، حرف و جای اسم به کار ببریم، چون اینا ذات معناشون یکیست. آقای سعد فرمود آقا جان چه حرفیست شما میزنی؟ وقتی که گفتیم شرط اسم این است که معنا به ما هو و ملاحظه بشه، یعنی وقتی معنا رو به ما هو آلتون لغیره ملاحظه کردی، اصلا اسم برای این لفظ و برای این معنا وضع نشده، پس میشه لفظ مهمل. وقتی لفظ مهمل شد نمیشه به کارش برد در این معنا، نه حقیقتا نه مجازا، پس این اشکالم وارد نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در تعلیقشون بر اجود التقریرات که تقریر خودشون هست از درس مرحوم ناینی، فرمودن این حرفی که شما میزنی که حرف وضع شده برای این معنا به ما هو و آلتون لغیره، خب این معنیش میشه که معانی حرفی شبیه عناوین کلی هستند که در موضوعات احکام اخذ شدن، چون در عناوین کلی مأخوذ در موضوعات احکام ما عنوان رو فانیه در مصادیق میبینیم. وقتی میگیم کل انسانن فان، همه ی آدم ها میمیرن، نظرمون به هیچ انسان خاصی نیست، در این حال نظرمون به مفهوم کلی انسان هم نیست. نمیخوایم بگیم مفهوم کلی انسان میمیره، که ما میخواییم بگیم مصادیق انسان که هیچ کدامشون الان به صورت خاص اینجا مورد نظر نیست، اینها هستند که فانی هستند. خب اینجا این عنوان انسان فانیه در مصادیقش ملاحظه میشه، آلتن لغیره ملاحظه میشه. ما در واقع مفهوم انسان رو داریم از خلالش مصادیق انسان رو میبینیم. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه در نقد فرمایش مرحوم آقای خویی به این نکته اشاره میکنن که مقصود مرحوم آخوند از این که به ما هو هو ملاحظه شود یا به ما هو آلتون لغیره، اون معنایی که دیروز اشاره کردیم در مورد آینه ما میگیم که اون معنا رو برای توضیح فناء عنوان در معنون به کار میبریم، این معنا مورد نظر نیست. دیروز عرض کردم ما یه وقت به خود آینه نگاه میکنیم که مثلا این آینه شیشش چند میلیمتره، جیوش چقدره، قابش چجوریه، اندازش چقدره، داریم به خود آینه نگاه میکنیم. یه وقت ما به آینه نگاه میکنیم اما اصلا نه به شیشه و اندازه و جیوه کار داریم، بلکه به اون تصویری که تو آینه هست، میخوام ببینیم مثلا صورت ما زخمی شده یا نه، اونو داریم نگاه میکنیم. خب اونجا که نگاه میکنیم به آینه، خود آینه رو داریم در واقع دقت میکنیم درش، آینه رو ملاحظه میکنیم به ما هو هو. وقتی تو آینه نگاه میکنیم باز به آینه نگاه میکنیم، به چیز دیگری نگاه نمیکنیم. در هر دو مورد نگاه ما به آینه است، ملحوظ ما آینه است، نحوه لحاظ ما فرق داره. در این بار دوم نگاه میکنیم به آینه، باز ملحوظ ما آینه است، اما این آینه نه به ما هو هو، بلکه از اون جهت که نشون دهنده ماست، تصویر خودمون رو توش میبینیم داریم بهش نگاه میکنیم. خب این مفهومی است که ما برای تقریب مفهوم فنا در بین عنوان و معنون به کار میبریم. میگیم انسان یه وقتی خود این مفهوم کلی ملاحظه میشه به ما هوه مثلا میگیم الانسان کلیون، اینجا خود این مفهوم داره ملاحظه میشه. یه وقت مفهوم رو ملاحظه میکنیم انسان رو، اما از اون جهت که مرآت است، آینه است برای مصادیق، میگیم کل انسان فان یا کل انسان له یدون یا ایدی و ارجل، دست و پا داره. کل انسان کذا، اینجا که میگیم خلق الانسان و حلوا، این الانسان نه اینکه این مفهوم کلی انسان، مصادیق مورد نظرن. اینجا درسته اونی که ملاحظه میکنیم مفهوم کلی بازم، اما از خلالش در واقع داریم مصادیق رو میبینیم. خب این تفاوت بین این دوتا، خوب دقت کنید، تفاوت بین این دوتا به نحوه لحاظ ما برمیگرده. در هر دو مورد ما مفهوم انسان رو ملاحظه میکنیم، مثل اونجا که در هر دو مورد آینه رو میدیدیم. نحوه لحاظ ما با هم تفاوت داره. اگر مقصود مرحوم آخوند این بود که عبارت مرحوم آخوند مهم همینه، وقتی میگه ذات معنای اسم با ذات معنای حرف یکیه، اما اسم وضع لیراد منه معناه به ما هو و هو، حرف وضع لیراد منه معناه به ما هو آلتون لغیره، به نظر میرسه همین نکته مورد نظرشه که یه مفهومه که دو جور میشه ملاحظه کرد، همون شبیه آینه، که اگر این مورد نظر آخوند باشه خب اشکال مرمای خویی، یعنی بیان مرمای خویی درسته، که پس تو داری مفاهیم حرفی رو مقایسه میکنی با عناوین مأخوذ در موضوعات احکام. اما بعضی جا مرحوم آخوند یه عبارتهایی داره، من ابتدای بحثم دیروز اشاره کردم، این تفسیری که ما ابتداعاً داریم از بیان مرحوم آخوند میکنیم با فرض اینه که این تفسیر غیر از اون تفسیر سومه که خواهیم گفت، و الا اگر مقصود مرحوم آخوند همون تفسیر سوم باشه اونو بعد توضیح میدیم و ازش دفاع هم میکنیم. ولی بالاخره مرحوم آخوند یه عبارتهایی داره که آقای سعد به اون عبارتها استشهاد میکنه، که اون عبارتها به نظر میرسه مرحوم آخوند نمیخواسته اینو بگه، هرچند عبارتش مهم این معناست، به قول عربها خانت حل عبارت، عبارت بهش خیانت کرده، فارسی یعنی عبارتش نارساست. عبارتش یه جوریه که آدم اینجوری میفهمه، ولی یه جایی دیگه یه عبارتی داره که مرحوم آقای سعد این عبارت رو نقل میکنه، که از اون ترکیباتی که مرحوم آخوند خیلی این لا یکاد و یکون رو دوست داره، خیلی از این ترکیب خوشش میاد. گفته بودن این کتاب کفایه چکون چه دور کتابی است، یکی گفته بود لا یکاد و یکون کتابن مزخرفا، حالا این از این لا یکاد و یکون خیلی خوشش میاد مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه. ایشون میفرماد لا یکاد و یکون المعنا حرفیان، اصلا معنا معنای حرفی نیست، الا اذا لوح زحالتن لمعنن آخر و من خصوصیات القائمت به، مگر اینکه اینجوری ملاحظه بشه. یعنی اگر اینجوری ملاحظه نشد این معنا دیگه اصلا معنای حرفی نیست. خب این عبارت مرحوم آخوند که حالا آقای سعد اینو میاره تا بگه فرمایش مرحوم آقای خویی درست نیست، خب این عبارت درسته نقد فرمایش مرحوم آقای خویی است، اما این نقد در واقع معناش اینه که اصلا مرحوم آخوند کلن مقصودش اینی که ما تا اینجا گفتیم نیست. اگر این عبارت مرحوم آخوند معیار بحث ما باشه و مرحوم آخوند میخواد این نکته رو بگه که اصلا ذات معنای حرفی با ذات معنای اسمی فرق داره، این دیگه نظریه عالیت معنای حرفی نیست، این نظریه نسبیته که البته نسبیت آینشتاین نیست، نسبیت معنای حرفی است که به زودی در بند نظریه سوم میگیم. یعنی ببین این دفاع از مرحوم آخوند در قبال اشکال مرحوم های خویی به نظر من دفاع نیست در واقع. معناش اینه که نه آقا جون، اصلا ما این مرحوم آخوند قائل به چنین نظریه‌ای نیست. آقای خویی هم میگه اگر مقصود دیگه همچین نظریه‌ای ما این اشکال رو داریم. اشکال های خویی هم اینه دیگه. و الا اگر آقای آخوند بگه که آقا من اصلا مقصودم عالیت نیست نسبیته، دیگه آقای خویی که همچین اشکال نمی کنه که. اشکال مرحوم آقای خویی با فرض اینه که مقصود مرحوم آخوند یه همچین چیزی باشه که ما از ابتدا تا الان هی میگیم که آقا ذات معنای اسمی با ذات معنای حرفی یکیه، هی داریم ما این جمله رو تکرار میکنیم. خب اگر مقصود مرحوم آقای آخوند اینه که نه خیر آقا اصلا ذات معنای حرفی فرق داره، خب دیگه اشکال مرحوم آقای آخوند مرحوم آقای خویی وارد نیست. اما این اشکال وارد نیست معناش این نیست که پس این نظریه اشکال نداره. بله نهایتا آخوند میگه بابا ما اصلا تو این گروه نیستیم، ما رفتیم اون گروه، ولو تو این گروه این اشکال بر این گروه وارده. حالا بیا آقای صدر دیگه. بعد عرض کنم آقای خویی اشکال دیگه میکنن، میگن خب اگه اینطوری باشه مصادر هم مصدر در مقابل فعل، مثلا ضرب زدن مصدر، اونام باید همین جوری که شما میگی معناشون معنای حرفی باشه، چون اینام صفت برای معروضات خودشون در نظر گرفته میشن. آقای صد در مقام بررسی این میگن آقا مقصودتون از مصدر چیه؟ مادهشه یا هیئتشه؟ آقا مصدر که شما میگی ضرب یه ماده‌ای داره، زاد و رعبه یه هیئتی داره، اون وزن فعل مثلا، کدومش مقصودتونه؟ اگه مقصودتون مادهشه نه خیر مادهش معنای اسمیه. اگر مقصودتون هیئتشه بله هیئتش معنای حرفیه، اونا هم حرفه بله ما قبول داریم، بعدن هم میگیم، چون ما بر معانی حرفی اول حروف رو میگیم منوفی و الا و کذا، بعد میگیم که این معانی حرفی اختصاص به این حروف نداره، گروه دیگری از چیزهایی که دلالت بر معنای حرفی میکنه در زبان عربی که این دیگه اختصاصات زبان عربی است، از این جهت حیاته که من این نکته رو چندین بار به دوستان عرض کردم. ببینید بعضی از بحثایی که ما در مباحث الفاظ علم اصول میکنیم فراتر از زبانه، اصلا کاری به زبان نداره، عربی، انگلیسی، ترکی، ما میگیم امر ظاهر در وجوبه ولو به فارسی ولو به انگلیسی، نهی ظاهر در حرمته ولو به فارسی ولو به انگلیسی، ولی بعضی از بحثایی که میکنیم مربوط به زبان عربیه. چون گفتیم درسته بعضی از بحث‌های ما فرازبانی است، اما بالاخره هدف اصولی که از ابتدا گفتیم موضوع علم اصول حجته، یعنی آنچه که فقیه بتواند بدان در مقام فقه احتجاج بکنه، و چون در مباحث الفاظ نظر اصولی به کتاب و سنته و کتاب و سنت به زبان عربی است، هدف اصولی نهایتاً زبان عربیه، ولو بعضی از بحثاش اختصاص به زبان عربی نداره. البته این که میگیم بعضی از بحثا یعنی خیلی از بحثا اختصاص به زبان عربی نداره، ولی بعضی بحثا مربوط میشه به زبان عربی، از جمله اونجایی که با پای هیئت و ماده به میان میاد، چون هیئت و ماده از خصوصیات زبان عربیه. مثلا در زبان فارسی ما هیئت و ماده نداریم، چون زبان فارسی زبان پسوند و پیشونده نه زبان هیئت و ماده، ما با پسوندها و پیشوندها در زبان فارسی اشتقاقات رو درست میکنیم، در حالی که در عربی با هیئات این کار میکنیم، در انگلیسی باز با پسوند و پیشوند ها ما این کار میکنیم، تو زبانهای لاتینی اینطوریه، چون اصلا زبان عربی از شاخه زبان فارسی در به اصطلاح بحث زبانشناسی جداست. زبان فارسی از زبانهای هند و اروپایی محسوب میشه تو زبانشناسی، در حالی که اصلا زبان عربی تو این شاخه نیست، تو شاخه زبان هند و اروپایی نیست. بنابراین بحث هیئت وقتی پیش میاد بحث عربی است. حالا پرانتز بست. اشکال سومی که اینجا باز آقای سعد در فرمایشاتشون از قول مرحوم آقای خویی نقل میکنن این است که در بعضی موارد خود معنای حرفی مورد نظر خاص ماست. مثلا ما میدونیم زید چیه، میدونیم مسجد کجاست، چه مسجدیه. اونی که برای ما مهمه اون این است که آیا زید در مسجد هست یا نه. اون فیه که برای ما مهمه، که زیدون فی المسجد، اون فی برای ما مهمه. خب آی خویی فهمیدن این جور موارد ما نگاهمون به اون معنای حرفی، چون برامون زید که میشستیم کیه، مسجد که میدونیم چیه کجاست، اصلا اونا نسبت بهش هیچ نوع ابهامی نداریم. اونی که برای ما مورد نظره، نگاهمون به اونه، توجهمون به اونه، اون معنای حرفیه. آقای خویی فهمیدن اینجا ما نگاهمون به معنای حرفی نگاه استقلالیه. دقت کنید این فرمایش آقای خویی مثل اون فرمایش اولشون همش بر این نکته استواره که آقای خویی تصورشون طبق حالا عباراتشون، حالا ما به واقع کار نداریم، ما این عباراتو میگیم، تصورشون اینه که مقصود از نسبی بود، مقصود از اینکه حرف آلتون لغیره معناش ملاحظه بشه همونیست که در مورد آینه گفتیم. این اشکالم همونه که خب وقتی اونجایی که به خود آینه نگاه میکنیم نگاه ما نگاه چیه؟ استقلالیه. خب اینجا آقای خویی میگه اونی که محط نظر ماست در زیدون فی المسجد خود این ظرفیت است، خود این فیه، نگاهمون نگاه استقلالیه. خب اشکال اساسی در این تحلیل مرحوم آقای خویی اینه که ایشون مقصود از به ما هو هو و به ما هو آلتون لغیره رو که ظاهر عبارت مرحوم آخوندم همینه، مثل اون داستان آینه دانسته که آینه یه وقت به ما هو هو ملاحظه میشه، یه وقت به ما هو آلتون لغیره. همه اشکالات و بحثای مرحوم آقای خویی تو این فضاست. اونی که حالا مهمه و ما باید بهش توجه کنیم اینه که آقا مقصود از این که معنای حرفی آلتون لغیره اصلا این معنایی که در آینه ما میگیم نیست. آینه یه معنایی است که میشه بهش نگاه استقلالی کرد، یه چیزیه میشه نگاه استقلالی کرد. معنای حرفی یه جوریه اصلا نمیشه بهش نگاه استقلالی کرد، که این حرف که حالا از این بحثا بگذاریم، این حرف معناش چیه؟ معناشون اتجاه سومه. یعنی حالا من یه جنبندی کوتاه بکنم. ببینید اتجاه اول گفت حرف آلته، گفتیم یعنی چی؟ میگی مثل حرکات میمونه، میخوای بگی معنا نداره؟ معنا داره که زیدون فی المسجد فی رو حذف کنی معنا عوض نمیشه، فی و منو جا به جا کنی معنا عوض نمیشه. خب معنا عوض میشه دیگه، بس معنا داره. مقصود اینه که معناش مثل معنای اسم نیست. خب خوبه، حرف خوبیه، اینو بیا با ما. توی نظریه دوم عالیت معنای حرفی میگه خب معنای حرفی یه چیزیست که آلتون لغیره، مثل معنای اسمی نیست که هوه هوه. میگیم خب اینم خوبه نداره، اگه مقصود دینه تصلا ذاتن اینجوریه معنای حرفی که آخوندم گفته لا یکاد و یکون و معنن حرفیان، همین علیه عبارت چه خوندیم؟ لا یکاد و یکون و المعنا حرفیان الا، اصلا معنای حرفی غیر از این نمیشه ملاحظه کرد، نمیشه به طور استقلالی بهش نگاه کرد، قابل نظر استقلالی نیست. خب این چیه؟ این حرف میشه نظریه سوم، نسبیت معنای حرفی. که آقا اصلا این ذات معنا غیر استقلالی است، این غیر معنای غیر آینه است، که آینه خود خودش یه چیز مستقلیه، آینه مثل میز کنار آینه، مثل آدم کنار آینه، مثل درخت کنار آینه یه وجود مستقلی داره. خب اینو میشه بهش نگاه عالی کرد. حالا من دیروز در درس اصول اشاره کردم تو بحث فقه به مناسبت اون بحث تفسیری که اولش میگم اینو یک کلمه یک کمی باز کردم. ببینید در نگاه میانی یا ابتدایی ما میگیم بعضی از مفاهیم استقلالی قابل نگاه عالی اند. در نگاه عمیق‌تر که تو فلسفه صدراییه، خب کل عالم وجود غیر استقلالی پیدا میکنه، همه وابسته به خدا میشه، میشه عین ربط. اما این به این معنا نیست که با مفاهیم استقلالی اینا قابل نظر نیست. چرا؟ ما میتونیم به اینا نگاه استقلالی کنیم. حالا برگردیم دوباره به بحث خودمون. آینه یه چیزیه کنار اشیاء دیگه، یه وجود استقلالی داره، من میتونم بهش وجود نگاه عالی کنم، اما اصلا حرف اینطوری نیست. حالا دقت کنید، آقای صد وارد میشه در نسبیت معنای حرفی توضیح میده. تو وقتی شما میگی زیدون فی المسجد، مثلا یه زید تصور میکنی، یه مسجد تصور میکنی و یک نسبت بین زید و مسجد، که اون نسبت اون معنای حرفیه. اینجا گاهی از اوقات ما برای تقریب میگیم اون نسبت مثل یه تنابی میمونه که این دو طرف رو به همدیگه وصل میکنه. این تقریب ممکنه از یک جهت مقرب باشه، ولی از جهات متعددی مبعده. ببینید معنای حرفی، اینو عرض میکنم تا فردا فکر کنید، بعد توضیح آقای صدر رو فردا عرض. معنای حرفی اینه، این دست من، این انگشت اشاره دست راست من، این انگشت اشاره دست چپ من، این دوتا به هم الان یک التصاقی پیدا میکنن، یک تماسی پیدا میکنن. این تماس بین این دوتا، میتونم بدون این دوتا تصورش کنم؟ این تماس بین این دوتا، اون معنای حرفی اینجوریه، اصلا بدون طرفینش قابل تصور نیست، اصلا نمیتونید تصورش کنید. شما لامحاله اینو با تصور طرفین، خودش یه چیز دیگه است، تماس بین دو انگشت غیر دوتا انگشته، اما از یه نگاه دیگه هیچی غیر دوتا انگشت نیست. ولی واقعا این چیزی هستا. برای همین وقتی دستای من، این دوتا انگشت من به هم تماس نداره، این تماس در خارج نیست، الان این تماس در خارج هست، پس این یه چیزیه که امرش دایره بین هست و نیسته، وجود پیدا میکنه، از بین میره، حالا به یه معنایی، ولی قابل تصور استقلالی نیست. معنای حرفی اینه. اگه این نکته‌ای که عرض کردم که خیلی هم به نظر ساده است، همه توضیحاتی که بعد آقای صد میده، حالا هی میره بالا میاد پایین، خودشو به در و دیوار عالم میکوبه تا اینو به شما تفهیم بکنه، همش اینه. یک نکته بگم، اون دوستانی که اهل اصطلاحن، اونایی که اهل اصطلاح نیستن خیلی مشکلی پیدا نمیشه. اونایی که اهل اصطلاحن، فلسفه خوندن، منطق خوندن، عبارات آقای صدر رو اینجا میخونن، کلمه حمل اولی و حمل شایع رو آقای صدر زیاد به کار برده، مقصودش از حمل اولی مفهوم بوده، حمل شایع مصداق بوده. اون معنای دقیقی که ما تو منطق از حمل اولی و حمل شایع میگیم، این مقصود آقای صدر نیست تو این عبارات، که اگر اون باشه بعضی جا عباراتش غلط میشه، بعضی جا عبارات ایشون اگر اونجوری معنا کنی غلط میشه. ایشون حمل شایع حمل اولی رو با یه تسامحی به کار برده. مقصودش از حمل شایع یعنی مفهوم، حالا به یه تعبیر باز منم با یه تسامحی میگم، حمل شایع یعنی مصداق، حمل اولی یعنی مفهوم. این در یه تسامحی با این نگاه عبارات آقای صدر، یعنی عبارات جناب آقای هاشمی رو که حالا فرمایشات آقای صدر نگاه بفرمایید، عرض کردم همین نکته رو آقای صدر میخواد بگه. البته خیلی این رو ایشون سعی میکنه تبیین بکنه، چون مخاطبان ایشون در نجف، خب اینها هیچ کدام با الفبای فلسفه هم تقریبا آشنا نبودن و در نتیجه ایشون خیلی مجبور بوده این زحمت رو بکشه، این بحث رو توضیح بده توی اون فضایی که مخاطب هیچ آشنایی با مباحث فلسفی نداره.